ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرشد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گزارش مدیر کل آژانس را درباره فعالیت‌های احتمالاً نظامی هسته ایران بررسی می‌کند. مذاکرات صلح یمن در سوئیس آغاز به کار کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید چین بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان است. جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی گزارش مدیرکل آژانس درباره ایران امروز در وین آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز انتظار می‌رود شورای حکام در این جلسه سرانجام پرونده تحقیقات 12 ساله درباره فعالیت‌های احتمالاً نظامی ایران را بر اساس گزارش مدیرکل آژانس ببندد. بر اساس گزارش یوکی آمانو مدیرکل آژانس که در اوایل ماه میلادی جاری ارائه شد، قویاً چنین پیداست که ایران تا سال 2003 فعالیت تسلیحاتی هسته‌ای داشته است، ولی از آن تاریخ به بعد آثاری مبنی بر فعالیت نظامی هسته‌ای ایران مشاهده نشده است. مذاکرات صلح میان طرف‌های درگیر در یمن امروز سه‌شنبه تحت نظارت سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز احمد فوزی سخنگوی این سازمان گفت که هدف از مذاکرات برقراری آتش‌بس دائمی و همه‌جانبه در یمن است. بر اساس این گزارش سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که در جستجوی تضمین کمک رسانی به صدها هزار تن از مردم آسیب دیده از جنگ، بازگشت صلح و انتقال قانونمند قدرت سیاسی در یمن خواهند بود. اسماعیل اولد شیخ احمد میانجی ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن هم از طرفین درگیر خواست به طور کامل به پایان مخاصمه که از نیمه شب گذشته به اجرا درآمده پایبند باشند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی روز سه‌شنبه اعلام کرد آتش‌بس یمن را از ساعت 12 ظهر به وقت محلی به اجرا گذاشته است. جنگ میان گروه حوثی و هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن با نیروهای دولتی و ائتلاف منطقه‌ای حدود 5800 کشته تاکنون بر جای گذاشته است. سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه اعلام کرد که چین بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان است و پس از آن کشورهای مصر، ایران، اریتره و ترکیه قرار دارند. گزارشگران بدون مرز در گزارش سالیانش با اشاره به اینکه ترکیه رکورددار تعداد بازداشت روزنامه‌نگاران در سال جاری میلادی بوده، نوشت بازداشت شمار زیادی از روزنامه‌نگاران نشانگر اثرگیری سیاست سرکوب در ترکیه است. بر اساس این گزارش شمار خبرنگاران بازداشت شده در سال جاری میلادی 153 نفر بوده که نسبت به سال قبل از آن 14% کاهش یافته است. این گزارش حاکی است که در سال جاری میلادی 54 خبرنگار حرفه‌ای به گروگان گرفته شدند که این تعداد نسبت به سال قبل از آن 35% افزایش نشان می‌دهد. در همین ارتباط به گفته گزارشگران بدون مرز سوریه در صدر کشورهای خطرناک برای روزنامه‌نگاران قرار دارد. خبرگزاری مهر روز دوشنبه به نقل از یک عضو شورای شهر تهران خبر داد که شهر تهران هنوز برای معلولان مناسب سازی نشده است. او تلاش معلولان برای بهبود بخشیدن به وضعیتشان را در قالب سازمان‌های مردم نهاد ستود و گفت که امیدوار است در سایه تعامل آنها و همه نهادها به هدف مطلوب برسند. بیشتر بشنوید در گزارش الهی روان شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، الهه راستگو، رئیس ستاد توان افزایی سازمانهای مردم نهاد یا همان سمنها در شورای شهر تهران در جشنواره‌ای موسوم به هنرهای تجسمی سفر و معلولیت گفته است آنچه ما از آغاز کارمان در شورای شهر خواسته بودیم که شهرداری انجام دهد انجام نشده است. الهه راستگو گفته است که شهر تهران هنوز برای معلولان مناسب نیست. رادیو فردا در این باره دیدگاه محمود کاری، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انجمن ندای معلولین ایران را جویا شده است.
در این مورد آقا صورت کارهای خوبی هم انجام شده، حالا نسبت به گذشته تغییراتی کرده، ولی ما تقریبا تا حدود 20% شرایط شهر محیط مناسب سازی شده. سیستم حالا به صورت حمل و نقل مشکلاتی هست که اونم برای افراد معلولیت شدید یک سرویس های ویژه گذاشته شده. از صورت امکانات نسبت به 10-12 سال پیش مقداری بهتر شده، ولی 80% هم عدد کمی نیست. حالا تا به اون نتیجه برسیم بشه.
الهی راستگو عضو شورای شهر تهران گفته است که کار مناسب سازی شهر با افراد دارای معلولیت در شهری با این همه پستی و بلندی و معابر نامناسب کار سختی است و امکانات کم و محدودیت‌های پیش رو هم زمان رسیدن به آنچه می‌خواهیم را به تعویق می‌اندازد. دیدگاه یک شنونده تهرانی رادیو فردا را بشنویم که دارای معلولیت است و از مشکلات عبور و مرور معلولان در تهران می‌گوید.
توی جای دیگه مثل دبی یا سنگاپور رفتم، توی تهران مشکلی که به خصوص توی جنوب و شرق تهران وجود داره موانعی هستش که سر راه هستش و اینکه وسایل نقلیه عمومی اصلا مناسب سازی نشده. حالا برای نابیناها و اینا که جای خود موانعی هستش و ممکنه برخورد بکنن، اصلا کلا ببینید جوهای آبی درست میکنن که بعضیاشون اصلا آدم معمولی هم مشکل داره واسه رد شدن ازش.
رئیس ستاد توان افزایی سمنها در شورای شهر تهران ابراز امیدواری کرده است که با کمک مسئولان و یاری خود معلولان به نتیجه مطلوب در زمینه هماهنگ کردن شهر با نیاز معلولان برسند. او تاکید کرده است که با تعامل همه نهادها میتوان به این هدف دست یافت و افزود که دولت هم باید تمهیداتی در نظر بگیرد. رادیو فردا دیدگاه حسین قاضیان جامعه شناس مقیم آمریکا را جویا شده است.
به نظر من چند عامل توی این زمینه نقش داره. اولی شاید نمایشی نبودن اقداماتی باشه که برای معلولان ممکنه در یک شهر اتفاق بیفته. شما این رو مقایسه کنید مثلا با افتتاح یک پل عظیم، یه تونل یا چیزی از این قبیل که خب میشه از مراسم کلنگ افتتاحیش گرفته تا مراسم قطع نوار سرنگ و افتتاح پروژه براش عکس و فیلم گرفت و تبلیغات کرد و همه جا نشون داد که داره کاری انجام میشه. این رو مثلا بذارید در کنار ایجاد یه رمپ کوتاه در کنار یه بانک یا یه اداره که یک کسی با صندلی تختارش بتونه راحت به اون دسترسی پیدا کنه، چیز قابل نمایش و عرضه‌ای نیست که مسئولان بتونن روش مانور بدن و ازش بهره گیری تبلیغاتی و سود سیاسی ببرن. موضوع دیگه که شاید این اهمیت داشته باشه اینه که این گروه از مردم صدا و قدرتی ندارن. بعد همه مهمتر و بدتر توجه بکنید که بخش عمده‌ای از کسانی که امروز روی صندلی چختار هستن کسانی هستن که در دوره جنگ یا چیزی که بهش گفته شده دفاع مقدس است به این وضعیت مبتلا شدن. و اون وقت توی همین جامعه شما میبینید گروه هایی با سینه چاک کرده و گردن برافراخته میخوان از ارزش های دفاع مقدس صحبت بکنن، در حالی که این جانبازان و کسانی که با صندلی چرخدار حرکت میکنن و بسیار نارسایی های حرکتی دارن، اینا هستن اون ارزش های مجسم دفاع مقدس که باید اتفاقا ازشون حمایت بشه. و میبینید که اونا نسبت به اینا بی توجه هستن و جامعه به طور کلی بی توجه، نه تنها به این آدم ها، به آدم هایی که به دلایل دیگری ممکنه توانایی حرکتی خودشون رو از دست داده باشن. البته این معنیش نیست که در همه جامعه ها خیلی توجه شده. مثلا در همین آمریکا هم شاید 3 دهه اگه اشتباه نکنم هست کم کم به قانون تبدیل شده و همه موظف شدن که برای این جور افراد در جامعه تسهیلاتی برای رفت و آمد و استفاده از امکانات عمومی مثل بقیه فراهم کنن. ما تا اونجا راه درازی داریم، ولی تا وقتی این عوامل وجود دارن فکر نمی‌کنم که این راه دراز به صورت طی بشه.
دکتر رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز هفته گذشته در یادداشتی با نام معلولیت شهر تهران نوشته بود شهر و محیط زندگی ما معلول است، زیرا نمیتواند از ظرفیت، سرمایه و منابع عظیم جمعیت معلولین استفاده کند. در این شهر معلولین از حقوق شهروندی مشابه افراد سالم برخوردار نیستند. از احسان عابدی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر در حوزه افراد دارای معلولیت میشنویم.
ما هنوز با اینکه قانون جامعی داریم برای حمایت از افراد دارای معلولیت، این نگاه مبتنی بر الگوی اجتماعی یا مبتنی بر حقوق بشر توی ایران شکل نگرفته متاسفانه. ما قانونش رو داریم که میگه ساختمونا باید مناسب سازی بشه، اماکن شهری باید مناسب سازی بشه، اما ما چون اون نگاه وجود نداره همچنان داریم شهرمون رو به شکلی میسازیم و توسعه میدیم، انگار ما یه انسان استاندارد واسه خودمون خلق کردیم و خارج از این حیطه دیگه طرف انسان نیستش، به هیچ وجه نیازهای اونو ما در نظر نمیگیریم. منطقا از این هم غفلت داریم میکنیم در این حال که هیچ تضمینی نیستش تا ابد ما هم همین شرایط جسمانی رو داشته باشیم. ما زمین سالخوردگی رو داریم، ممکنه تصادف بکنیم، هر چیزی. بنابراین یه آینده نگری هم حتی شده در مورد خودمون هم باید داشته باشیم که اون شهر رو به شیوه این نسازیم که انگار تا ابد همین شرایط فیزیکی رو داریم.
خبرگزاری مهر همچنین خبر داده است که الهام خادم حسینی، دیگر عضو شورای شهر تهران، هم از برگزاری کنوانسیون 2017 در تهران خبر داده و گفته است که این رویدادی بسیار مهم در صنعت گردشگری است. الهام خادم حسینی افزوده است که اگر زیرساخت‌های مناسب برای رستوران‌ها، هتل‌ها و مراکز گردشگری فراهم کنیم، همه معلولان می‌توانند از این امکانات بهره‌مند شوند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
Onların əlinə silah verərək aldığınız torpaq və azadlıqdan müdafiə etməlisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم. شما روسیشو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیشو
دیدی شما؟
بله بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا
فرصتی است تا سری بزنیم به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا که بر روی پیامگیر 24 ساعته ما پیام‌هاشون رو گذاشتن و تعدادی از اونها رو همکارانم آماده کردن برای این بخش خبر.
جناب آقای روحانی، جای بس تأسف است. شما قول دارید جلو فساد و قالت بیت المال را بگیرید. بازنشسته‌ای که برای نان شب خود محتاج است، چطور صندوق بازنشستگان صدها میلیارد تومان به سرقت می‌رود و کس جوابگو نیست؟
در روند این 35 سال خیلی از لغات بار معنوی خودش را از دست داده. مثلا دزدی تعبیر میشه به زرنگی، در حالی که دزدی عمل زشت و ناپسندی است و خیانت است و زرنگی نوع استعداد خداداد. عرض کنم که حق جویی مثلا اسمش فتنه شده. اگر کسی بخواد بدونه که چه میگذره، این نفوذ اسمش. هر کس که منافع ملی رو بخواد، این دشمنه. بنابراین به همین سبب معنی نظارت استصوابی تبدیل شده به دخالت استصوابی. بنابراین من به آقای جنتی میگم که شما کارتون نظارته، دخالت نیست. در دوران آقای احمدی نژاد هم شما ایشون رو به مردم تحمیل کردید، نتیجهش هم دیدید. سرقت ها و دزدی ها و بی‌آبرویی که برای دین و مملکت و حتی جهان فراهم کردیشون و امروز جزو یکی از اون رئیس جمهورا و افرادی است که ننگ برای بشریت آفریدن. لیستشون هست تو اینترنت، اگر دوست داشتین نگاه کنین.
جناب آقای رفسنجانی، هر چقدر خودتان را به رهبر معظم انقلاب نزدیکتر کنید، باز هم به قول خودشان محمود احمدی نژاد به ایشان نزدیکتر است، که حقا هم باعث چنین باشد.
من یک پیرمردیم در ایران، در استان فارس هم هستم. بابا 5-6 تا بچه بدبخت، حتی نون در آوردن برام دشواره. این رژیم جمهوری اسلامی که دم از اسلام میزنه و دم از خدا میزنه و دم از بشریت میزنه، همش دروغ، غیر از دروغ چیزی نداره. و سلام، خواهش میکنم اسم من بدبخت مسکین پخش کن تا اقلن یک چهار تا بدبخت دیگه بشنوم.
اعلام کردن اختلاف و طبقاتی حقوق بگیرا 14 برابر. شما شهرام جزائری در نظر بگیریم، با یک نفر که از کمیته امداد یک مقدار ناچیز میگیریم. امثال شهرام جزائری ها ما در ایران زیاد داریم. اختلاف طبقاتی رو خودتون مثلیم نمید شد. ببینیم واقعا 14% یا بیشتره. متشکرم.
ادامه یه خبرها. آلمان روز سه‌شنبه از تشکیل ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اورسولا فون در لین وزیر دفاع آلمان گفت که این ائتلاف با پیوستن به دیگر کشورها میتواند در مبارزه با گروه حکومت اسلامی مفید باشد. ریاض روز سه‌شنبه گفته است که 34 کشور اسلامی برای مبارزه با تروریسم ائتلافی نظامی تشکیل دادند. در بیانیه عربستان سعودی به کشورهای مصر، قطر، امارات، ترکیه، مالزی، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی هم اشاره شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه تشکیل چنین ائتلافی را بهترین پاسخ به کسانی دانست که تروریسم و اسلام را با هم مرتبط بدانند. در این میان به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه گفت که روسیه به مطالعه بیشتر درباره ائتلاف اسلامی به رهبری عربستان سعودی نیاز دارد. 17 و 15 دقیقه به وقت تهران است. با من مرشد قاسم‌فر از رادیو فردا همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌های این رادیو همراه بمانید.